بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق خراسانی چون میخواد مقصد سادس را حجج و بینات قرار بدهد، مبحث قطع را مقصد مستقلی قرار نداده، فقط بگد در اموری بحث میکنیم. ما آمدیم اون چی که در کفایه هست در دو مبحث خلاصه کردیم: الامر الاول فی احکام القطع و اقسامه، دوم فی حجیت العقل. فعلا که میخونیم الجهت الثامنه آخرین بخش از امر اوله، امر اول که فی القطع و اقسامه و احکامه، آخرین بحثش الجهت الثامنه که امروز تا سابعه، الجهت السابعه، سابعه از یه سامنه هست، سابعه هست، الجهت السابعه فی احکام العلم الاجمالی، در باره علم اجمالی. علم اجمالی یکی دو تا مقدمه احتیاج دارد. یک، میگن علم اجمالی به ظاهر این تناقضه. اگر علم است، علم روشنیه، علم ارائه واقعه، معنا ندارد که علم باشد اما همراه با اجمال. اگر اجمال هست علم نیست، اگر علم هست اجمال نیست. یعنی که میگن العلم الاجمالی، علمی که مجمل نمی شود. علم وجودش دائره بین وجود عدم، اگر هست تفصیله، اگر نیست دیگه نیست، معنا ندارد. بگیم علم هست اما اجمالاً هست. این اشکال است که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه آورده، ولی خودش هم جواب داده، ما هم جواب میدیم. عرض میکنیم که سه مرحله داریم. علم مرحله اول، متعلق مرحله دوم، مصداق مرحله سوم. علم دارم احد الاناین نجسه، علمم تفسیریه، متعلق هم تفسیریه. متعلق کدومه؟ النجاسه، علم به نجاست، علم تفسیریه، متعلق هم نجاست، اونم تفسیریه. اجمال در مصداقه، که آیا مصداق نجاست این اناییست که در سمت راسته یا اینایی که در سمت چپه. بنابراین اگر میگیم علم اجمالی، این در واقع وصف به حال مصداق متعلقه. نگیم علم وصف به حال متعلق، بگیم وصف به حال مصداق متعلق. العلم تفصیلی جون و المتعلق تفصیلی جون. علم به نجاست دارم، ولی اجمال فی مصداق المتعلق، که آیا این است یا آن. باید بگیم این وصف مال علم نیست، این وصف مال مستاق متعلق مجازن به علم نسبت میدهند، مثل که میگن مررت به رجل ضارب ابوه، پدر ضاربه ولی به ولد هم نسبت میدهند. باید بگیم اجمال صفت مصداق متعلقه، متعلقم تفصیله، علمم تفصیله، اجمال در مصداق مجازن به علم نسبت میدهند. میگن علم اجمالی و علم تفصیلی. این مقدمه. مقدمه دوم اون این است که در این زمان، زمان سرعت، آقایان آمدن این مبحث را دوبار بحث میکنن، بحث در علم اجمالی، گاهی در قطعه، یک بارم در اشتغاله. وقتی که انشاءالله رسیدیم به مقصد سابه، براءت که خواندیم، وارد اشتغال شدیم، در اشتغال بحث میکنن که علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست. چرا تکرار میکنن؟ هم شیخ انصاری تکرار کرده، هم آیا آخون تکرار کرده، و هم کلیه متأخرینی که بعد از شیخ آمدن این مسئله را در دو مورد بحث میکنن، هم در مبحث قطع و هم در مبحث اشتغال. ثم اجابوا عن التکرار، سه تا جواب گفتن. الجواب الاول للشیخ الانصاری، الجواب الثانی للمحقق الخراسانی، الجواب الثالث للسید الامام حضرت استاد اعلی الله مقامه. هر کدام به نوعی توجیه کرده اند. اما شیخ انصاری توجیهش اینه، میگه بحث ما در علم اجمالی در دو رتبه است. رتبه اول اینجا بحث میکنه، رتبه اول کدوم؟ آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست به طور که مخالفت قطعیه حرام باشد؟ بحث در مخالفت قطعیه است که هر دو اینا را بخورم. بحث در اینجا در مخالفت قطعیه است. تنجز علم اجمالی دو مرتبه دارد. مرتبه اولش مخالفت قطعیه است. آیا علم اجمالی سبب حرمت مخالفت قطعیه می شود یا نه؟ هر دو اینا را بخوریم، هر دو اینا وضو بگیریم. بحث در اینجا همین است که آیا مخالفت قطعیه حرام هست یا نه. اما بحث در کتاب اشتغال نه، بالاتره. نه تنها مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه هم واجبه. تنها یکی را ترک کنی کافی نیست، باید چه کنی؟ هر دو را ترک کنی. بنابراین قدم به قدم پیش میریم. در مبحث قطع فقط اجمالاً گردن شما میگذاریم که بگید مخالفت قطعیه حرامه، هر دو را حق نداری. یکی بحث نمی کنیم، همین قدر میگیم حق نداری، از هر دو استفاده کنی، همین مقدار. و اما در مبحث اشتغال پا فراتر میگذاریم، بگیم نه تنها مخالفت قطعیه حرامه، بگو موافقت قطعیه هم واجب هست یا نیست. البته کسانی که میگن هست، کسانی میگن نیست. این حرف شیخ انصاری است. خب باید ببینیم که واقعا در رسائل به این مسئله عمل کرده یا نکرده که در مبحث قطع فشار آورده باشد بر حرمت مخالفت قطعیه، در مبحث اشتغالم فشار آورده باشد بر وجوب موافقت قطعیه و عدمه. اگر عمل کرده جوابش خوبه. الجواب الثانی للمحقق محقق الخراسانی، آیا آخوند در کفایه؟ جواب دیگر میگد، میگد بحث ما در اینجا غیر از بحث ما در اونجاست. تفاوت این دو بحث بالغرضه، نه که شون معتقد است تمایز العلومه بالاغراض، اینجا هم میخواد دیگر تمایز المسئلتینه بالغرض. در اولی غرض این است که حق نداریم هر دو را مرتکب بشویم. عرض کنم خدمتون که و به تعبیر دیگر بس در این است که آیا علم اجمالی علت تامه است برای تنجس یا علت تامه نیست بلکه مقتضیه. در اینجا بحث ما در اینجا بالغرضه، آیا علم اجمالی علت تامه است برای تنجس؟ اگر بگیم علت تامه است برای تنجس، دیگه اصلا در اشتغال باید بحث نکنیم. اما ممکنه بگیم نه، علت تامه نیست بلکه مقتضیه. مادامی که از شارع ترخیص نیاید این اثر دارد، اما اگر از شارع ترخیص بیاید که یکی را بخور دیگری را رها کن، اشکالی نداره. پس بحث ما در مبحث قبل در علت تامه و مقتضیه. اگر بگیم علت تامه است، دیگه اصلا باید در اشتغال باب بحث را ببندیم. علت تامه للتنجس میشود چه؟ مخالفت قطعیه. حرام موافقت قطعیه واجبه. اگر گفتم علت تامه است، هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش روختن. اگر بگید علت تامه است، دیگه حق نداری چک بزنی. اصلا نباید در مبحث اشتغال صحبت کنی. علت تامه للتنجس مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه واجب. اما اگر نه، اینجا شر شدیم، بگیم علت تامه نیست بلکه مقتضیه، نگاه میکند به دست شارع. اگر از شارع ترخیص نیاد، میگه هر دو را ترک کن. اما اگر شارع بگد یکی را ترک کن یکی را بپذیر، کوتاه میاد. بنا به قول اول کوتاه نمیاد، اما بنا به قول دوم که مقتضیه وامیسته. میگه مقتضی هست، ببینیم مانع هم هست یا نیست. اگر شرع اجازه ترخیص داد، میگه یکی را بخور. اما اگر اجازه ترخیص نداد، میگه هر دو. بحث در ترخیص و عدم ترخیص در بحث در ترخیص و عدم ترخیص در اشتغال. اونجا باید ببینیم شرع مقدس اجازه ترخیص به یکی داده، کما اینکه مرزای قمی میگه یا نخی اجازه ترخیص نداده، این مقتضی اثر خودش را میکنه. این هم عذریست بین عذریست از جناب خراسانی. عذرها دوتا شدها، جناب شیخ تکیه کرد بر این که آیا تکیه کرد بر این که مرتبه اول آیا علت تامه است برای تنجز یا علت ناقص است. اگر بگیم علت تامه است اصلا در اشتغال بحث نمی کنیم، اما اگر بگیم نه علت تامه نیست بلکه مختزیه، می بینیم عرض کنم جعل ترخیص می شود یا نه. آیا آخوند مرتبهی بحث نکرد، این مال شیخ بود، آیا آخوند آمد روی مسئله دیگر مطرح کرد؟ اون عبارت از این است که اگر ما مثل که من در بیان خرد کردم، در بیان خرد کردم، شیخ بیانش غیر از بیان مرحوم خراسانیه، بیان شیخ این است که دو مرتبه ایه، اشتباه کردم، بیان شیخ دو مرتبه ایست، یک مرتبه این است که آیا مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست، همین. بحث دوم موافقت قطعیه لازم هست یا لازم نیست، اون در اونجا. در اینجا در مخالفت قطعیه بحث میکنیم، در اونجا در موافقت قطعیه. اینجا مخالفت، اونجا موافقت. اما محقق کوه خراسانی آمد مسئله را روی علت تامه یا مختزی گفت، اگر علت تامه باشد اصلا مبحث اشتغال غلط، همینجا کافیه. اما اگر مختزی شد، بس دلیل است که آیا از شارع ترخیص آمده یا نیامده. پس علامت گذاری کنیم، مثل من اشتباه نکنیم، علامت گذاری کنیم. شیخ روی تکیه می کند روی دو کلمه، مخالفت و موافقت. مخالفت اینجاست حرمت، موافقت اونجا. حرمت المخالفه اینجا، وجوب الموافقه اونجا. آیا آخون روی علت تامه و مختزی؟ اگر بگیم علت تامه است دیگه نوبت به اونجا نبیرسه. اما اگر بگیم مختزی شد، باید ببینیم آیا ترخیصی از شارع آمده یا نیامده. اما حضرت امام به نظرم بهتر و بالاتر بحث کرده. ایشون می فرماید که بحثی در اینجا در قطع به حکم، یقین به حکم، یقین وجدانی. یقین دارم این دو نفر، یکی محقون الدم، دیگری محدور الدم. یکی مسلمان است محقون، دیگری محاربه، اما نمیشناسم محقون کدومه محدور کدومه. علم قطعی وجدانی دارم که یکی محقون الدمه. بحث در علم وجدانی است، نه دلیل شرعی. علم وجدانی به ان احدهما محقون الدم و الاخر محدور الدم، علم اجمالی. اما مبحث اشتغال ربطی به علم وجدانی ندارد. اطلاق دلیله، گفته اجتنب عن النجس. این اطلاق دارد، هم نجس تفصیلی را میگیرد و هم نجس اجمالی را. بس در این است که آیا اگر دلیل اطلاق داشته باشد باید اطلاقش را گرفت یا نخیر اطلاقش را مقید بکنیم به کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر. بنابراین در مبحث قطع تکیه بر علم وجدانی قطعی که چکشخور نداره، ملا درزش نمیره، علم قطعی قطعی. در اینجا اصلا نباید تردید کنیم که حتما مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه واجبه، اصلا دیگه نباید بحث کرد. ولذا ایشون در مبحث قبل همینجا مسئله را تمام میکند از این نظر. چرا؟ چون بحث ما در اطلاق دلیل نیست که قابل تقیید باشد. علم وجدانی مانند این آفتاب، احدهما مسلم و آخر محذور الدم، من نمیتونم عرض کنم هر دو را بکشم، حتی یکی را هم نمیتونم بکشم. چرا؟ علم وجدانی به محقون الدم دارم. اگر اینجا شد دیگه اصلا بحث را باید مختومه کنیم که نباید بحث کنیم در حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ ازهر من الشمس و ابین من الامس، خیلی واضحه. و که علم دارم که مولا راضی نیست که مسلمان کشته شود، من چطور میکنم کلاه سر مولا بگذارم بگم هازا مشکوک و محکونیه بکشم؟ بنابراین ایشون بگد به نظر من فرق اینه، اینجا بحث ما در علم وجدان قطعی که چکشخور ندارد، اصلا قابل تردید نیست. بله در اشتغال که رسیدیم در اونجا علم وجدانی نیست، بلکه اطلاق دلیله. گفت که اجتنب عن النجس، میرزای قومی میگد اجتنب عن النجس، این یعنی هرچه تفصیلی، این نمیگرد نجس اجمالی را. تازه اگر هم بگیم نجس اجمالی را بگیرد، ممکنه با اون ادله براءت چه کنیم؟ تقیید کنیم. بس در اونجا اینه، آیا اطلاق دلیل حاکم است یا اگر گفت آقای کرمانشاهی اطلاق دلیل حاکم است یا اطلاق دلیل حاکم است اما از تفصیلی و وجدانی یا ادله اصول عملیه، ادله اصول عملیه در اینجا جاری بشود. بگیم سابقا این مستصحب تهاره بود، این هم مستصحب تهاره، من تقیید میکنم اطلاق دلیل را با ادله استصحاب، با ادله براءت. بس متمرکز در این است که هل یؤخذ بالاطلاق یا نخی، اطلاق را با ادله اصول مقید میکنیم. آفرین. بحث را تمام کرده، گفته من در اینجا که مبحث قطعه اصلا در باره موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه بحث نمی کنم. چرا؟ جای بحث نیست، علم وجدانی تقیید بردار نیست. اما چرا در آنجا بحث خواهم کرد؟ اطلاق دلیل است، اجتنب عن النجس، این اطلاقش هر داره می گیرد یا نه؟ بر فرض اینکه هر داره بگیرد، آیا قابل تقیید هست یا قابل تقیید نیست؟ ممکنه کسی بگد اطلاق دلیل با ادله اصول قابل تقییده. ما هم از حضرت امام اعلی الله مقامه پیروی میکنیم. بحث هایی که شیخ در اینجا کرده، آیا آخون کرده، ما دیگه را تعقیب نمی کنیم. البته دوره های پیش در محصول تعقیب کرده، در این دوره بعدی هم عرض کنم تعقیب کردیم، ولی لزوم ندارد که ما بحث های شیخ را و آخوند را تعقیب کنیم. پس چه کنیم؟ باید در اینجا بحث جدیدی باز کنیم که البته اینها را هم شیخ و آخوند داره. اون کدومه؟ بحث جدیدی باز کنیم در علم اجمالی، اون مسئله را درز بگیریم. کدوم مسئله؟ مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه. اصلا نباید بحث کرد. علم وجدانی به دنبالش هم حرمت هست هم وجود. چرا؟ یه بحث دیگر باید داشته باشیم. هر که بگد جایزه داره ها. اون کدومه؟ حل الامتثال الاجمالی، حل الامتثال الاجمالی متزن فی مقابل العلم تفصیلی اولا. البته اینها رو هم شیخ بعدن داره. حل الامتثال الاجمالی متزن فی مقابل العلم تفصیلی اولا. دو سرخط حل الامتثال الاجمالی یکفی فی مقابل الدلیل تفسیری. اونجا گفتم العلم تفسیری، اینجا بگیم الدلیل تفسیری. سوم حل الامتثال الاجمالی، حل الامتثال الاجمالی کافن فی مقابل ظن الانسدادی. پس در این حال که یک بحث را ما بستیم، اما بحث دیگر را شروع کردیم. کدام را بستیم؟ گفتیم اصلا در باره حرمت مخالفت و وجوب موافقت بحث نکنیم. علم وجدانی این حرفها را بر نمی داره، اطلاق دلیل بر می داره. اما اینجا چرا یه بحثی خواهم کرد؟ حل الامتثال الاجمالی کافن فی مقابل العلم تفصیلی اولا. من قبل دمای رزمارا دارم، یا یعنی اینکه الان از طریق ماهواره قبله را نشون میدهن، حالا من نمیدارم چقدر صحیحه. بیرون هستم بیابانه، قبله نمای رزمارا تو صندوقه. برم از صندوق در بیارم قبله را بگذرم، خوشم نمیاد. به چهار طرف نماز میخونم با وجود تمکن، با وجود تمکن از علم تفسیری که قبله ما را بگذرم، قبله را پیدا کنم، یه نماز بخوانم، ولی رها میکنم به چهار طرف. حل الامتثال الاجمالی فی مقابل العلم تفسیری، بنابر این که قبله ماها موجب علم تفسیری. یک. دو، همین مثال حل الامتثال الاجمالی کافن فی مقابل دلیل. من میتونم از صاحب خانه یا این قهوه خانه که هست بپرسم قبله کدوم طرفه، رهاش میکنم به چهار طرف نماز میخونم. امتثال اجمالی در مقابل دلیل شرعی، بنابر اینکه قول زلیت حجته، کما اینکه میگن. سه، حل الامتثال الاجمالی فی مقابل ظن الانسدادی، مانند قول سبی، مانند قول فاسق، یا قیاس استحسان. آیا در مقابل اینها علم امتثال تفصیلی کافیه یا به همین زرون عمل کنیم؟ این خودش قابل بحثه. هم شیخ بحث کرده و هم آیا آخون بحث کرده، مرحوم آقای نائینی بحث کرده، همه کسانی که تقریرات دارن این بحث را دارن. الامتثال الاجمالی العلمی، علمی بیان، الامتثال الاجمالی العلمی مقدم است دا عرض کنم خدمتتون که علم تفصیلی. امتثال اجمالی مقدم است یا عمل به بینه؟ امتثال اجمالی مقدم است یا ظن انسدادی؟ البته در اولی نباید کلمه مقدم به کار ببره، بگه مساویه یا نه. امتثال اجمالی علمی مساوی با علم امتثال تفصیلی هست یا نیست؟ بقیه را با دیگیم که آیا مقدم است یا مقدم نیست. این سه بحثی است که ارزش دارد محقق فقیه اینها را وارد بشه. عرض کنم که امروز چهارشنبه است، من حدیثی را عرض میکنم. خب پنجشنبه که تعطیله، جمعه هم که تعطیله، شنبه درس هست. میگن یک شنبه پنجم ذی‌الحجه است و وفات امام باقر علیه السلام، بله هفتمه، یک شنبه هفتمه. خب ما دو روز اینجا تعطیلی داریم، یه تحصیلی، دو مرتبه یه تعطیلی. چه کنیم؟ بیاییم با هم رفیق بشیم، این دو روز کفایه را، وسائل را ببینیم. من شنبه این بحث را تمام کنم. کدام؟ عرض کردم کفایت الامتصال تفصیلی علی علم اجمالی علی علم تفصیلی، کفایت الامتصال الاجمالی فی مقابل دلیل شرعی، کفایت الامتصال الاجمالی در مقابل دلیل انسداد. تمام کنیم که یک جا مسئله تمام بشه، بعد بریم سراغ الامر الثانی حجیت العقل فی استنباط الاحکام شرعیه ان شاء الله. تلخص من اول درس الى هنا چند مطلب. یک، اگر میگیم علم اجمالی، اجمال صفت علم نیست، صفت متعلق نیست، صفت مصداق. دو، ما الفرق بین هذا البحث و البحث الآتی؟ شیخ گفت اینجا در حرمت بحث میکنه، اونجا در وجوب موافقت. آیا آخوند گفت اینجا در بحث میکنیم علت تام است یا مقتضی؟ اگر تام باشد بحث اونجا لغوه، مقتضی باشد بحث خواهیم کرد در جعل ترخیص. حضرت امام فرمود اینجا علم وجدانیه، اونجا اطلاق دلیله. بنابراین هر نوع بحث در اینجا صحیح نیست بگیم موافقت یا مخالفت، حتما موافقت واجبه. بله اونجا بحث خواهیم کرد. این مسئله تمام. بعد گفتیم در این حالی که امام این بحث را فشرده کرده، ما هم فشرده می کنیم و یه بحث جدیدی خواهیم داشت، امتثال اجمالی در مقابل ستام. خب قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من خمس الى خمس. لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من خمس الى خمس. پیش یک عالمی دانشمندی بنشینید که شما را از پنج به پنج منتقل کنه، از پنج مرحله به مرحله بعد. اون مرحله اول مرحله خوبی نیست، مرحله دوم مرحله کماله. یک، من الشک الى الیقین. سخنانش در مجلس شما به گونه باشد که هر نوع شکی که در دل شما هست شک را بزداید، شما را به یقین برساند. یعنی چه؟ یعنی مجالسش مجالس فکاهی نباشد، مجالس غیبت نباشد، مجلسی باشد شبهاتی که امروز در جهان مطرحه علیه کل اسلام یا تشیع، اینها را مطرح کند، شک را از دل شما بیرون بیاورد، شما را به مرحله یقین برسونه. حضرت امام فرمود من از خودم شنیدم، گفت این کتابچه اسرار هزار ساله منتشر شد. کتابچه بود، نویسندش هم یک سابقه طلبگی داشت در مدرسه رضویه. گفت این منتشر شد و خب عرض کردم خدمتگاه، دست به دست میگشت. در آن موقع حوزه آمادگی برای پاسخ به این شبهات نداشت. می‌فرمود در مجالس که شبهات را مطرح می‌کردیم، در خود مجالس شبه خود به خود حل می‌شد. این کشف اسراری که مرقوم فرموده بخشی از اینها فکر خودشه، بخشی هم که در مجالس سؤال کردند ایشون جواب گفته و اشکار کردند و جواب گفته، به مناسبت خود به خود مشکل حل شده. خم من خمس الى خمس من الشک الى الیقین. اگر چنین عالمی پیدا کردیم حتما باید خدمتش نشست. در مجالس علما اونها را وادار نکنید به بحث‌های بازاری، بحث‌های خیابانی، بحث‌های بالا. از این مغزها باید حد اکثر استفاده کرد. اون بحث‌های بازاری همه جا هست، خیابانی همه جا هست، اما اون مغز بزرگی که 80 سال در اسلام کار کرده، فروع و اصول دستشه، مغتنم بشمارید. اون چی که در دل دارید از شک مطرح کنید، براتون حل کنه. من الشک الى الیقین. دو، و من الریا الى الاخلاص. زندگی او به گونه ای باشد که ریا را از دل شما پاک کند، شما را وادار کند به اخلاص. اون چنان زندگی داشته باشد، مجلسش اونچنان آراسته باشد که هر نوع خودنمایی را از شما پاک کند، شما را بفرستد به اخلاص. سال 38 بود، 39 بود، اواخر بهار بود، ایشون درسش را تمام کرد در مسجد سلماس. معمولاً هر سال آخر درس یه نصیحتی میکرد، اما اون روزش نصیحت نکرد. مرحوم آیت الله سعیدی عرض کرد آقا نصیحت بفرمایید. گفت آمادگی نداره. اصرار کرد، بالاخره اصرارش غلبه کرد و شون گفت من همین کلمه را میگم. اون کدومه؟ اون آیه مبارکه را خون. کدوم به آیه مبارکه که میگد بر این که من شما را به امر واحد دعوت بکنم؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. کارتون برا خدا باشه. واقعا عالمی باشد که زندگی او ما را از همان مسئله ریا به مسئله اخلاص. این مدرسه فیضیه که الان مدرسه که دارد زیر کتابخانه به این مفصلی نبود، تقریبا به مقدار 3 این قالیچه بود. حضرت امام در آنجا منظومه میگفت. آمد در واکت وارد شد، دیگه سیدی به یه نفر لبه میگه، دیگه نرفته. آقا ما درس داریم، این آقا اشتباهی آمده جای ما را گرفته. گفت نه، من سبق الى مکانه و قبل از ما آمد. اون روز درس تحصیل کرد. هرچه آقا این بی خود آمده. نه من سبب. و من الریا الى الاخلاص. کار برا خدا باشه. اگر واقعا درس هست اونم درس میگه، اون هم عالم است و لمعه هست و یه دونه شاگرد داره، ما 20 شاگرد داریم، فرق نمیکنه. من خمسن الى خمس، من الشک الى الیقین، من الریا الى الاخلاص، و من الرغبت الى الرهبه. از دنیا گرایی به دنیا ستیزی دعوت کنند. رغبت یعنی دنیا گرایی، رهبت دنیا گریزی. البته دنیا گریزی به این معنا نیست که بریم در کوها و قارها بنشینیم، اون غلطه. همونه که امیر مؤمنان فرمود من ابصر بها بصرت و من ابصر فیها اعمت هو. من ابصر بها یعنی وسیله باشه، من ابصر بها بصرت هو. اگر واقعا وسیله باشد خوبه، اما و من ابصر فیها در اون بنگرد هدف باشد اعمت او را کور میکنه. دنیا خوبه، قرآن میفرمد این ترک خیرن، مال خوبه خیرن، اما به شرط اینکه ابزار باشد هدف نباشه. میگن موشا کلاها را جمع میکنند و بازی کردن با او کشش میگه. این سب نباشیم. و من الرغبه الى الرهبه، یعنی دنیا داشته باشیم، دنیا را وسیله زندگی. عرض کردم اگر یه ماشین کوچیکی دارید به همان اکتفا کن، هی تعویض ماشین تعویض خانه نباش، همین مقداری که کافی باشد برای خودت و اهل بیتت همان براتون کافیه. این ماشینی که ما سوار میشه مال من نیست و ماشین ندارم، ولی من معتقدم هر چه بتونیم از طبقات پایین استفاده کنیم، زندگی من طبق طبقه پایین باشد، عملا بهتر میتونیم خدمت کنیم. بقیه یه حدیث انشاءالله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.